به 20 مردادتون بخیر، همراه شما هستیم در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همراه همکارانم باشید در برنامه کافه سلامت.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او امروز هم سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و آرزو میکنیم صبح زیبایی رو آغاز کرده باشید. خب امروز شنبه 20 مرداد 1405 هست و ما در آخرین روزی که این هفته مجال خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم در محضر شما هستیم و از این بابت خدا رو شاکریم. ممنونیم که شبکه رادیوی تهران و کافه سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم امروز هم برنامه ما پیام‌های سلامتی خوبی برای شما داشته باشه. خب در روزهای پایانی ماه صفر هستیم، روزهایی که همزمان شده با رحلت پیامبر بزرگوار اسلام، شهادت سبت اکبر ایشون حضرت امام حسن مشرب علیه السلام و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. ما این روزها رو گرامی می‌داریم، خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که انشالله این روزها ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما و همکارانمون در برنامه کافه سلامت. با افتخار با شما همراه هستیم. امروز موضوع برنامه‌مون راه‌های کاهش اضطراب و استرس هست در زندگی. به هر حال یکی از فوایدی که آموختن این هنر داره، یعنی کنترل و آموختن راه‌های کم کردن اضطراب، این هست که آدم بتونه بهتر از زندگیش استفاده بکنه، از لحظه‌های زندگیش، از اون چیزی که خداوند به عنوان روزهای قشنگ زندگی و عمر به ما عنایت کرده. پس موضوع بسیار مهمیه. ما هم از همین لحظه از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که اگر در این مورد علاقه‌مندید، در این موضوع مشارکت داشته باشید، سوالی دارید، موضوعی هست که میخواید مطرح بفرمایید، حتما با سامانه پیامکی ما 3094 در ارتباط باشید و سوالاتتون رو برای ما به صورت پیامک به 3094 ارسال بفرمایید. در صفحه رسمی برنامه کافه سلامت در اینستاگرام هم شما میتونید هم برنامه رو دنبال بفرمایید، برنامه قبلی ما رو ببینید، بخشای بسیار مهم و پیام ها و نکته هایی که پزشکان و مهمانان محترم ما مطرح می کنند، همین که در این صفحه، یعنی صفحه رسمی اینستاگرام کافه سلامت به همین نشانی، می تونید سوالات خودتون رو اونجا هم بارگذاری بفرمایید. ما اگر سوالی باشه که در طول برنامه مطرح نشده باشه و پاسخ داده نشده باشه، حتما از پزشکان محترم می خواهیم که تا ساعت 11 هر روز به سوالات شما جواب بدن و در همون صفحه پاسخ ها قرار داده خواهد شد. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از تک تک شما تشکر میکنیم و با اعلام ساعت 8:05 صبح روز سه‌شنبه 20 مرداد دعوت میکنیم که همچنان کنار ما باشید. برنامه کافه سلامت رادیو تهران هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا حوالی 9 صبح با مهمترین و بروزترین بخش‌های پزشکی و طبی با شما و در کنار شماست.
بدن ما هر روز با هامون حرف میزنه. سرفه‌های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه‌هایی که بی اهمیت فرضشون میکنیم. سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جایی برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالم‌تر. با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما پاسخ میدیم. اگه سلامتیت برات مهمه، الان وقتشه که کنار ما باشی. کافه سلامت رو هر روز ساعت 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنو. یک ساعت برای توجه به چیزی که همیشه از خودمون عقب افتاده. سلامتی.
کافه سلامت.
خیلی خوش آمدید به جمع ما در کافه سلامت رادیو تهران. شما شنونده و همراه رادیو تهران هستید و امیدوارم که امروز هم برنامه ما برای شما مفید باشه. ممنونم از بازخوردهای بسیار مثبت و خوبی که برای برنامه ما شما ارسال میکنید و البته از این بابت باز هم عرض میکنم ما امیدی در دلمون هست که اگر اینجا هستیم و خدمتگزار شما، مفید فایده هستیم. از این بابت خدا رو شکر میکنیم. امروز با موضوع راه‌های کاهش اضطراب و استرس در خدمت شما عزیزان هستیم. 30094 هم در اختیار شما دوستان هست. میتونید پیامکاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. هر موضوع و مشکلی که در این زمینه دارید حتما مطرح بفرمایید. امروز با افتخار میزبان جناب دکتر علی ناظری آستانه، روانپزشک محترم هستیم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا، منم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که در خدمت.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردین به برنامه کافه سلامت. آقای دکتر، راه‌های کاهش اضطراب و استرس، اون هم توی زندگی امروز ما که به هر بخشش که نگاه می‌کنی واقعا داشتن دلنگرانی ها و اضطراب ها جزء جدا نشدنی زندگی ماست و هر جا هم که ما رفعش میکنیم جای دیگه به نظر میاد که خودشو نشون میده. پس موضوع بسیار مهمیه و یکی از مهمترین نکاتی که همه ما تجربهش کردیم، حتی خود من زمانی که اضطراب دارم و نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، واقعا توان واقعی برای انجام کار و برخورد با هر مسئله‌ای رو از دست میدم و نمیتونم درست تصمیم بگیرم. این موضوع به نظرم یکی از اون بخش‌های بسیار مهم این ماجراست که باید خیلی خیلی بهش توجه کرد و یاد گرفت که چطور اینها رو کم کنیم توی زندگیمون، این اضطراب‌ها رو. از شما کمک می‌خوایم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، خب در مورد این موضوع مهمتر از همه این است که ما اول تعریف درستی و کلی از استراب، مفهوم استراب، مفهوم استرس داشته باشیم که اینها در وجود ما چطور کار میکنه، قرار از چه اتفاقاتی بیفته، آیا وجودشون اصولا طبیعیه یا غیر طبیعیه. اینها چیزایی است که ابتدا به ساکن خوب هست که ما مختصر و مفید راجبش بدونیم. بله. و بعد طبیعتا همونجور که اشاره کردین، نحوه در واقع اون چی که ما اصطلاحاً مدیریت استراب یا استرس ها می نامیم در وجود انسان چطوریست و حالا به طور کلی صحبت هایی که هست و به طور خاص هم در بعضی مواقع برای بعضی از افراد خب مهمتر میشه و باید نوع خاصی برخورد بکنن. ببینید، استراب به طور کلی یک در واقع یک پدیده است در وجود انسان، یک حالت مبهم و فراگیریست که از یک حالت ناخوشایند، یک تشویش، یک حالت دلنگرانی اصطلاحاً که ما اونو در ذهن خودمون تجربه میکنیم و البته یک سری نشانه های فیزیکی یا در ارگان های دیگه بدنمونم ممکنه همزمان پیدا کنه، مثلا مثل تپش قلب، مثل تندتر شدن نفس، مثل احساس بیقراری در دست و پا و برخی نشانه های دیگه که خیلی از مردم اونها رو میشناسن. این در واقع میشه اون تعریف کلی که ما از اضطراب داریم در وجود انسان. خب استراب یک امر ضروری است، در واقع یک امر حیاتی است به صورت ساختاری برای، میدونید، برای همه موجودات زنده به ویژه جانوران تعریف شده. خب در سطح متعالیش برای انسان وجود داره، در واقع بهش کمک میکنه، نوعی فرار و نجات هست در مواقع خطر و همینطور بهترین انتخابها در زمان وجود بحرانها. بله. که در واقع به نوعی مغز رو هوشیارتر میکنه، هوشداری بهش میده، آمادگی کاملتری رو به ذهن و به جسم میده همزمان برای اینکه انسان بتونه تصمیم در واقع نجات بخشتر یا کمک کننده تری رو بگیره. ولی طبیعی است که وقتی از یک حدی خارج میشه، یعنی شدت اون خیلی بیشتر میشه، در مقایسه با محرک واکنش خیلی غیر متناسب و شدید هست. بله. یا در جای نامناسبی هست و همینطور عملا اون شدت زیاد باعث میشه عمل کرد افت کنه، یعنی به جای اینکه کمک کرده باشه به اینکه یک تصمیم درست گرفته بشه، برعکس باعث خطاهای بیشتر یا خلاصه خسران بشه به طور عام. بله. اینجاست که ما متوجه میشیم با یک استراب غیر عادی، غیر طبیعی مواجهیم. معمولا در بیماری های روانپزشکی خب تعاریف مختلف داره، مدت زمان شکلش خب شکل های گوناگونی پیدا میکنه که حالا شاید به بحث امروز ما مستقیما مربوط نباشه، ولی به هر صورت میتونیم اشاره هایی بهش بکنیم. بنابراین تعریف کلی است که ما از استراب شکل عادی و شکل غیر عادیش میتونیم ارائه کنیم. و اما استرس که استرس که خیلی در حالا کشور خودمون هم با همین تعبیر به کار میبریم، ترجمه شاید دقیق‌تر فارسیش فشار روانزاد یا فشار روانی است که میتونیم بگیم در واقع هر نوع عاملی که اونو بهش میگن استرسور که میاد و اون تعادل روانی یک فرد رو، اون آرامش و تمرکز او رو به هم میزنه. ماله. اینجا یک شرایط استرس ایجاد میشه، یعنی اون بالانس یا اون توازن و موازنه به هم میخوره، معمولا به سمت یک حالت نگرانی همونچون که گفتیم با خودش استراب میاره، در واقع استرس.
درسته.
و اونجاست که شرایط مختلفی است در محیط اجتماعی، در محیط فردی، خانوادگی که افراد در اون قرار میگیرن و قراره که خلاصه اون ذهن اونها واکنش صحیح‌تر و مفیدتر رو ارائه بده. بنابراین این هم تعریف کلی است که ما میتونیم از مفهوم فشار روانی و همینطور عوامل ایجاد فشار روانی یا همون استرسورها و استرس اشاره بکنیم بهش. این تعریف کلی است که هست. ولی در مورد فرمایش شما و موضوع برنامه که در واقع شیوه کاستن این استراب ها یا عوامل ایجاد فشار روانی یا استرس هست، ما در واقع مفاهیمی رو در روانپزشکی و در واقع روانشناسی بالینی داریم به اسم مدیریت استراب یا مدیریت فشار روانی یا استرس. بله. بله. که این در همون تعریف اولش خوب هست دقت کنیم. چیزی رو که به ما داره تاکید میکنه و یاد میده این است که ما قرار نیست چیزی رو حذف کنیم یا قرار نیست چیزی رو از بین ببریم به طور کلی. مدیریت کلمه ایست که با خودش در واقع معنی خودش رو داره، یعنی ما باید بتونیم اون رو به شکل صحیح اداره کنیم، هدایت کنیم به همون شکلی که گفتم در تعریف، که بتونه یک اثر مؤثری در زندگی فرد و در عملکرد ذهنش داشته باشه و برعکس نباشه که اون استراب ها و استرس ها باشن که ما رو مدیریت میکنن و زندگی ما رو شکل میدن. پس ما ابتدا مشخص کنیم که هدفمون از کاستن در واقع نوعی مدیریت و بهینه سازی یک عاملی است که میتونسته طبیعی باشه یا حالا ممکنه به دلایلی الان داره به شکل شدیدتر یا غیر طبیعی به ما فشار وارد میکنه و ما قرار شیوه های صحیح برخورد با اون رو بیاموزیم، تمرین کنیم و یا اینکه بعضی وقتا حتی درمان کنیم، یعنی زمانهایی که با یک شکل بیمارگونه و شدید مواجهیم اونجا از روانپزشک و یا در روش‌های روان درمانی همزمان همکاران روانشناس کمک می‌گیریم که یک فرد چطور بتونه در واقع مسلط‌تر بشه به خودش و اون شیوه‌های مدیریت رو اعمال بکنه. این چیزیست که من احساس می‌کنم حالا شاید مقدمه کمی هم با اجازه شما طولانی‌تر شد، ابتدا لازم بود بدونیم. حالا در مورد روش‌ها و گام به گام مدیریت در واقع استراب و استرس که همون در واقع نوعی کاستن و بهینه سازیش هست هم میتونیم هر زمان که شما بفرمایید گام به گام صحبت کنیم و به تدریج پیش بریم.
حتما من حالا خیلی خیلی البته تشکر میکنم از شما که در واقع واقعا بحث رو یک بحث بسیار در ظاهر خیلی ساده است ولی در باطن با توجه به تعریفی که شما فرمودید واقعا بخش‌های مختلف و متفاوتی داره و مشخص شد که ما امروز میخوایم از شما کمک بگیریم که بیاموزیم و یاد بگیریم که چطور این اضطراب ها رو اگر که خدای نکرده به سمت جنبه منفی و بازدارندش برای تصمیم ها و کارهامون داره نزدیک میشه کنترل بکنیم و بتونیم مدیریتش بکنیم. یک موضوع خیلی خیلی مهم که من داشتم بهش فکر میکردم در خلال صحبت های شما این که ما اصلا این مرز رو ممکنه که خیلی از ماها حالا جدایی از شما پزشکان محترم و عزیزانی که در این بحث خبره هستن ما اصلا نتونیم این مرز رو تشخیص بدیم، یعنی نفهمیم که واقعا کی این استراپ ها داره ما رو در واقع جلوگیری میکنه از تصمیم های درست ما و پیشرفت ما توی زندگی و دیگه نیاز هست که بریم مدیریتش بکنیم، بریم یاد بگیریم، بریم کمک بگیریم از یک روانپزشک محترم، یک خبره این کار. این موضوع خیلی خیلی مهمیه که من خواهش میکنم حتما توی برنامه بهمون کمک بکنید و بهمون یاد بدید. من این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در خدمت جناب دکتر علی ناظری آستانه هستیم، روانپزشک محترم، و قراره که امروز در محضر ایشون و کنار ایشون یاد بگیریم که چطور به اضطراب هامون غلبه بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست و اینجا کافه سلامت رادیو تهران. دعوت میکنم که کنار ما باشید. بعد از یک رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای من گفتگوم رو با آقای دکتر ادامه میدم.
تا حالا از خودت پرسیدی سهم تو از یک زندگی سالم و با کیفیت چیه؟
سالم بودن،
زندگی سالم بی آدم بازجست چی میخواد؟
آرامش تو هم با سعی و تلاش.
تو کافه سلامت ما دمنوش های سلامتی رو دور میزهای تندرستی با طعمنامه های امید سرو میکنیم.
کافه سلامت،
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم 3094.
کافه سلامت.
بله، و به همه اینها من صفحه اختصاصی کافه سلامت در این اینستاگرام رو هم اضافه بکنم. به همه این اطلاعاتی که دوست عزیزمون به شما دادن دیگه میتونید با نشانی کافه سلامت 94 به صفحه رسمی برنامه ما در اینستاگرام هم منتقل بشید، همونجا بخشای برنامه ما رو ببینید، همونجا اگر سوالی براتون مطرح هست در همون صفحه برای ما بارگذاری بفرمایید. ما هر روز البته با توجه به مباحثی که مطرح میشه از پزشکان محترم می‌خوایم که تا ساعت 11 همون روز به
به سوالات شما جواب بدن، سوالاتی که در برنامه بهش پرداخته نشده و پاسخ داده نشده. امروز در خدمت آقای دکتر علی نازلی آستانه هستیم، روانپزشک محترم. داریم راجع به راه‌های کاهش استراب با آقای دکتر صحبت می‌کنیم و موضوعی که من مطرح کردم این که آقای دکتر ما چطور بفهمیم که استراب ما رسیده به اون مرزی که باید برای کنترلش از یک روانپزشک و از یک پزشک محترم کمک بگیریم. بفرمایید.
در واقع یک وجه فراگیر در وجود یک انسان پیدا میکنه، به این معنا که در واقع در اکثر اوقات روز، بعض وقتا تقریبا همیشه، یعنی حتی در هنگام خواب، حین خواب، فرد اون استراب رو داره تجربه میکنه. حالا استراب همونجا که گفتم یا به صورت یک حالت تشویش هست،
بله،
که در وجود افراد دیده میشه، یا بعض وقتا علائم فیزیکی متعددی است که مثل تحریق زیاد، تپش قلب، نفس تنگی، احساس بیقراری در دست و پا، کلافگی و حتی حالت گوارشی که ممکن هست به خاطر استرس و استراب زیاد برای افراد ایجاد شه. اینها بهشون نشون میده که دائما مضطرب هستن.
بله.
و این ممکنه مدت‌ها هم ادامه پیدا کنه، چند روز تا چند هفته.
درسته.
بنابراین یکی از دلایلی که ممکن افراد به این فکر بندازه که این استراب در من ممکنه نیازمند درمان‌هایی باشه، همین هست که استراب به شکل فراگیری پیدا کرده باشه، منتشر شده باشه در تقریبا تمام اوقات زندگی فرد و علائم متعددی در جاهای مختلف بدن براش داره ایجاد میکنه که بعضی وقتا حتی اشتباهاً اونها رو به سمت ابتدا به ساکن، به سمت مثلا سایر پزشکان و همکاران متخصص
بیماری‌های خاص مثلا،
که البته اونها هم بررسی‌های لازم و دقیق رو میکنن و بعد مثلا متوجه میشن که مسئله بیشتر مربوط به در واقع اصطلاح
استراب هست، استراب کنترل نشده
متداولی که هست، میگن مربوط به اعصابت هست به اصطلاح. مسئله دوم این است که این استراب ها آیا دارن به ما کمک میکنن، یعنی در سطحی هستن که به ضریب خطای ما رو کاهش میدن، بازده ما رو بالاتر میبرن، همونچه که گفتم به عنوان یک پدیده نرمال در بشر داره کمک میکنه به این که تصمیمهای بهتری در زمانهای مختزی و حیاتی و حساس بگیره، یا اینکه برعکس داره به ضرر او تمام میشه.
درسته.
اگر خوب تحلیل کنه میبینه که به خاطر اون استراب داره چیزهایی رو از دست میده، بیشتر داره خطا میکنه، مثلا به تواناییاش و به اون قابلیتهاش، به اصطلاح به اون پتانسیلهاش یا همون تواناییهای بالقوهش نمیرسه. به عنوان مثال یک دانش آموزی که خیلی خوب درس خونده، خیلی هم توانمنده، حالا مثال خیلی شناخته شده است، ولی به خاطر استراب زیاد خب نمیتونه در عمل در آزمون اون نمره‌ای رو که نشان دهنده سوادش هست به دست بیاره. خب این نشون میده اون استراب دیگه کاربردی نیست، شکل غیر عادی داره و نیازمند مداخلات تخصصی درمانی است.
آقای دکتر، من عذر میخوام که اومدم توی صحبت های شما، احساس میکنم که اگر که ما این بخش برنامه رو در واقع امروز برنامه‌مون رو بیشتر با مثال ها پیش ببریم و با نمونه هایی که حالا دوستان چه در سوالاتشون مطرح کردن، چه شما به عنوان مراجعینتون مطرح میکنید، شاید بحث ملموستر و قابل لمستر باشه. حتما من میخوام که حالا از همین الان پیامک هایی که دوستان برامون ارسال کردن رو برای شما بخونم، مورد به مورد ازتون بپرسم و ازتون بخوام که حتما به بحثمون در واقع بخشایی از اون بحث که ناگفته مونده رو همونجا شما توضیح بدید. آقای رضایی راننده محترم تاکسی هستن از تهران، برای ما پیامک دادن به 3094 و گفتن که آقای دکتر، من ساعت‌های طولانی رانندگی در ترافیک باعث شده که خیلی زود عصبانی و مضطرب بشم و در همون لحظه‌ای که پشت فرمان هستم من چه کاری میتونم بکنم که آرام‌تر بشم؟ موضوعی که خیلیامون بهش مبتلا هستیم. بفرمایید.
ببینید، خب این برمیگرده به شیوه های مختلف مدیریت استراب که حالا یکی از اونها رو که بعداً هم شاید بیشتر فرصت کنیم توضیح خواهم داد، در موردش بیشتر باز میکنم، در واقع شیوه هاییست که سریعتر اثر میکنن، مثل این مثالی که ایشون فرمودن، و ممکنه در لحظه یا در دقیقه مثلا کمی به آرامش فرد کمک کنن. اونها معمولا شیوه هاییست که در واقع روش های جسمی است، در واقع کمک میکنه به تن آسایی اصطلاحاً، مثل تمرینات تنفس عمیق به عنوان مثال، یعنی تمریناتی که در اونها به فرد یاد میدن که چند لحظه آرامش خودش رو حفظ کنه و مثلا 4 ثانیه بشماره و دم داشته باشه و 6 ثانیه باز دم داشته باشه و این رو چند بار پی در پی با همین حوصله و فاصله ثانیه‌ای تکرار کنه. این خب از نظر فیزیولوژیک هم خیلی کمک میکنه به تنظیم خون رسانی و اکسیژن رسانی بدن و به مغز و همینطور به در واقع منظم‌تر شدن ذهن و فکر. در مورد مثالی که البته ایشون اشاره کرده بودن، یعنی یک قسمت از مسئله ایشون به مسئله دیگری غیر از موضوع بحث ما، یعنی مسئله مدیریت خشم هم برمیگرده. اون هم خودش یک موضوع در واقع جداگانه، البته شباهت ها و اشتراکاتی داره با مسئله استراب و استرس، ولی این یک رفتار، یک هیجان هست که خودشو میتونه به صورت عصبیت یا خشم بروز بده، مثلا ببیشه در حین رانندگی و ترافیک یا مسائل مختلفی که ممکنه در خیلی جاها دیده بشه از جمله در شهر تهران، و این باعث میشه که راننده‌ای که ساعت‌ها مشغول این کار هست به هر حال نیاز داشته باشه که یک تکنیک‌های رو یاد بگیره که چطور بعضی از رفتارهای خودش رو تبدیل به رفتارهای دیگری بکنه.
بله، این بهش میگن یکیشو فرمودید شما، تکنیک آره، یکی تنفس. بله، تنفس درست و آرامش پیدا کردن با تنفس. چه کار دیگه میتونن بکنن، چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ چون خب به هر حال راننده‌ها قشر مهمی ان توی شهرهای بزرگی مثل تهران، و خب اتفاقا با این گرفتاریه که ایشون هم اشاره کردن، ترافیک‌های سنگین، ساعت‌های متمادی منتظر موندن توی ترافیک، در واقع همراهی کردن با مسافرانی که هر کدوم ممکنه یه خلق و خویی داشته باشن، یه مدل برخورد داشته باشن، غیر از حالا تکنیک تنفس واقعا چه کارهایی میشه انجام داد؟
یکی دیگه از مسائل این است که افراد خلا به طور کلی اصلا این حرف درست است، از جمله در مورد این دوستمون و مثال‌های این چنینی، در واقع محرک ها رو بشناسن، یعنی بدونن که من در چه حالت ها و چه وضعیت هایی برانگیخته میشم، نقاط ضعف من در کجا هاست، من چطور عصبی میشم، کجا دیگه من کنترل خودم رو از دست میدم. این شناخت رو بر اساس تجربه فردی و همینطور حالا شناختی که دیگران از نزدیکان ممکنه به آدم بدن باید جدی بگیرن، یعنی خودشون رو پایش کنن، اصطلاحاً ارزیابی کنن مرتب. الان من در موقعیتی هم که ممکنه اگر چند ثانیه دیگه پیش برم تبدیل به یک حالت هیجانی ناجور میشه، مثلا خیلی عصبانی میشم، ممکنه یک کار ناجوری بکنم. درست. خودم رو قبل از این که در معرض اون قرار بگیرم، مثلا یک راننده میدونه مثلا الان اینجوری بخوام دو تا جمله پاسخ بدم، مثلا بحث کنم، حالا همینجوری من چون فرمودید مثال هایی که خیلی متداول تر هست، خب اونجا من درگیر خواهم شد با موضوع و ممکن کار رو جای باریک بکشه، بهتر من مثلا رد بشم، ادامه ندم مثلا به دیالوگ خودم، به مکالمه خودم با اون راننده دیگه به عنوان مثال،
جر و بحث نکنم.
بله، مثلا بعضیا اینو میدونن، یه جملات خاصی رو بعضیا میدونن که براشون مسئله ساز هست، یعنی هر کس باید بدونه که خودش کجاها دیگه صبرش به انتها میرسه و واکنش های غیر عادی ازش بروز میده. یکی از اونهایی که برای افرادی که دائم در معرض محرک های در واقع تحریک کننده و به هم ریزنده هستند، این هست که بدونن این عوامل کجاها و چطور روی اونها اثر میکنن و تا جایی که میتونن اجتناب کنن. آها. یا حداقل به محض ورود بهش ازش فاصله بگیرن. درسته. یه مقداری که بهش ورود کردن. بله. ولی مسئله بعدی این است که یاد بگیرن، همچون که گفتم، مدیریت خشم رو کار خیلی پیچیده و عجیب و غریب و خیلی تخصصی هم نیست که ما فکر کنیم مثلا برای هم عزیزانمون که حالا در اقشار مختلفن، از جمله مثلا کسانی که مشغول رانندگی هستن به عنوان یه شغل، مثلا خیلی سخته، نمیتونن یاد بگیرن، باید ساعتها برن پیش متخصص. نه، این چیز خیلی پیچیده ای هم نیست مدیریت خشم، یعنی چگونه من با تمرین یاد بگیرم که با صحبت کردن بله. و با انتخاب کلمات و عبارات درستر و مفیدتر با فرد مقابل اعتراضم رو نشون بدم، ناراحتی و در واقع حتی بعض وقتا خشمم رو به شکلی نشون بدم. اینو بهش میگن مدیریت درست. چون همش که عرض کردم در ابتدا، مدیریت به معنی حذف کردن یا سرکوب کردن نیست.
بله.
بلکه ممکنه به خوبی ابراز بشه. درسته. یعنی شما دارید اونو بروز میدید ولی شکل صحیح و سازنده ای،
یعنی یاد بگیریم کم و کوتاه ما هم موضعمون رو در واقع مشخص بکنیم. بله. و اعلام بکنیم با طرف مقابل،
و میتونیم اعتراض بکنیم، میتونیم خشممون رو حتی نشون بدیم در موقعیت های مختلف، ولی اون چگونگی بروزش هست. بله. که بله. باعث میشه که اعصاب ما صحیح تر کار کنه اولا. آها. و ثانیا واکنش افراد دیگر و اون فرد مخاطبین رو به شکل صحیح تری بر بیانگیزه، نه اینکه اونها رو هم به سمتی ببر بر و بعضی وقتا هم یاد بگیریم که واقعا ممکنه با افرادی مواجهیم که به هر دلیلی الان در شرایط خیلی ناجوری و به هم ریخته ای هستن و دیگه ما باید ادامه ندیم. یعنی یه قسمت از مدیریت خشم هم این هست، یعنی ما یاد میگیریم که همیشه حل یک مسئله به معنی تا انتهای یک راهی رو رفتن نیست.
درست.
وقتی ما میخوایم هیجاناتمون رو درست مدیریت کنیم، اینو نیاز داریم که اونها رو همیشه تا انتها الزاماً دنبال
جای قطعش بکنیم و دیگه ادامهش ندیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر ناظری عزیز. شنونده محترم دیگری که برای ما پیامک ارسال کردن و حالا از همین ابتدای برنامه از ما خواستن که از شما بخوایم که کمکشون بکنید، خانم احمدی هستن، خیاطن، و گفتن که وقتی آقای دکتر من سفارشام زیاد میشه، سفارش مشتری ها، مدام نگران به موقع تحویل دادن لباس ها هستم و اینها حتی شب ها هم فکرش من رو رها نمی کنه. من چطور باید مرز بین کار و زندگیم رو حفظ بکنم آقای دکتر؟
خب ببینید، زندگی هم کار البته قسمتی از زندگی هر انسان نیست به صورت طبیعی.
بله.
ولی اینکه ایشون خیلی ذهنشون درگیر این مسئولیت هاست، حالا به هر حال خودش یک نشانه استراب بیش از حد هست.